هفته عصر چهارشنبه 19 تیر ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دقایقی پیش در یک توییت نوشت که ایران مدت‌ها به صورت مخفیانه دست به غنی‌سازی اورانیوم زده است. دونالد ترامپ با انتقاد از توافق اتمی گروه 5+1 با ایران که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به دست آمد، نوشت که نباید فراموش کرد که این توافق ظرف چند سال آینده منقضی می‌شد. دونالد ترامپ تهدید کرده است که تحریم‌ها علیه ایران به زودی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. در جریان برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به درخواست آمریکا در وین برگزار می‌شود، نماینده ایالات متحده در بیانیه اقدام ایران به کاهش تعهدات هسته‌ایش را تلاشی برای زیاده خواهی و اخاذی توصیف کرد. در بیانیه دولت آمریکا آمده که اقدامات اخیر ایران به انزوای جهانی بیشتر این کشور منجر خواهد شد و از تهران خواسته شده که از هر گونه اقدام بیشتر در این راستا پرهیز کند و به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. در جریان این جلسه نماینده اتحادیه اروپا نیز در بیانیه با ابراز نگرانی از اقدامات ایران تاکید کرد که رسیدگی به هر گونه موضوعی در این زمینه باید در قالب برجام و از جمله کمیسیون مشترک انجام شود. نمایندگی روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با انتقاد شدید از درخواست آمریکا برای برگزاری این نشست گفت اگرچه اقدامات ایران موضوع اشتیاق برانگیزی نیست، اما روسیه این موضوع را درک می‌کند. جلسه شورای حکام در حالی برگزار شد که صبح چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام را خنده‌دار توصیف کرد.
این آمریکایی که کل برجام رو زیر پا گذاشته، حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده‌آورتر کمتر میشه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه غنی‌سازی فراتر از حد تعیین شده در برجام توسط ایران را تایید کرد و در پی اعلام این خبر آمریکا از این نهاد خواست تا نشستی اضطراری برگزار کند. امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه صبح چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. همچنین قرار است آقای بون که برای دومین بار در هفته‌های اخیر به تهران رفته تا ساعتی دیگر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفتگو کند. محمد جواد ظریف صبح چهارشنبه و در آستانه این دیدار گفته است که تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
موضع ما کاملا مشخصه. جمهوری اسلامی بر اساس برجام عمل کرده. مشکل اروپایی ها آمریکاست که از برجام خارج شده و بعد اون مشکل رو حل بکنه. جمهوری اسلامی موضع سریعه. هیچگاه تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
پس از تصمیم ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامیش، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه با یکدیگر گفتگوهای تلفنی انجام دادند و قرار شد تا 5 روز دیگر تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای حل بحران ادامه یابد. در همین راستا امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود نیز گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید انگلیسی‌ها آغازگر ناامنی در دریا هستند و تکرار اقداماتشان به زیان همگان خواهد بود. حسن روحانی توقیف تانکر حامل نفت ایران در منطقه جبل الطارق را اقدام نیابتی کسانی ارزیابی کرده که به گفته او دشمن ایران هستند و در منطقه به دنبال ایجاد ناامنی‌اند. تهدیدات حسن روحانی در مورد امنیت دریایی در حالی بیان می‌شود که ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته از تمایل آمریکا به تشکیل ائتلافی برای حفظ امنیت در تنگه هرمز و تنگه باب المندب خبر داده بود.
در چند هفته آینده مشخص می شود چه تعداد از کشورها از این طرح حمایت می کند و پس از آن با آنها کار خواهیم کرد تا تواناییشان برای پشتیبانی از این طرح مشخص شود.
روز 13 تیر تانکر حامل نفت ایران در آب‌های جبل الطارق توقیف شد. این منطقه تحت حاکمیت بریتانیا است. دولت جبل الطارق در بیانیه‌ای گفته است که این تانکر عازم سوریه بوده است، اما ایران می‌گوید این تانکر راهی سوریه نبوده و این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما چه تدارک دیده. نشست اضطراری شورای حکام آژانس برگزار شد. آمریکا میگوید برای مذاکره‌ای بدون پیش شرط با ایران آماده است. اتحادیه اروپا میگوید کاری نکنید که منجر به نقض برجام شود. و روسیه گفته است آمریکا یکی از دو ستون اصلی برجام را برچیده. پیشنهاد تشکیل ائتلاف بین المللی برای تامین امنیت آب‌های استراتژیک. کارشناسان به آن انتقاد دارند. از حمایت 68 تشکل از مهدی حاجتی عضو زندانی شورای شهر خواهیم گفت. و به ایران خواهیم رفت، جایی که آثار هنرمندان برای پرداخت دیه زندانیان به فروش گذاشته شده است. همراه با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. عصر امروز نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا آغاز شد و دستور کار آن رسیدگی به تخلف ایران از تعهداتش در برجام بود. نماینده آمریکا در سخنرانی در این جلسه ادعا کرد که واشنگتن برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران آمادگی دارد. نماینده اتحادیه اروپا نیز در سخنرانی در این نشست با ابراز تأسف از خروج آمریکا از برجام از سایر اعضا خواست تا کاری نکنند که منجر به نقض اجرای برجام شود. همکارم کامبیز قفوری که این خبر رو با جزئیاتش دنبال کرده در استودیوی مجله شامگاهی رادیو فرداست. کامبیز، برای ما یکم با جزئیات بیشتر بگو که آمریکا دقیقاً چه مسائلی رو در این جلسه مطرح کرد.
خانم جکی ولکات، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تو بیانیه‌ای که خوند گفت که اقدام ایران برای توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیومش باید مورد توجه فوری شورای حکام قرار بگیره، زیرا به گفته آمریکا تاثیر منفی داره بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی. گفت ایران که هیچ دلیل موجهی نداره که برنامه هسته‌ایش رو توسعه بده. گفت تلاش واضحی است تا ایران به این صورت از جامعه بین‌المللی باج بگیره. از ایران خواست که گام‌هایی رو که داشته برگردونه، به جلو نره. و همچنین در بیانیه آمریکا اومده که این اقدام ایران این کشور رو منزوی تر میکنه. یک نکته مهم دیگه هم که داشت اشاره شده به اینکه آمریکا گفت آماده مذاکره بدون پیش شرطه و به ایران این امکان رو پیشنهاد میکنه که عادی سازی کامل روابط داشته باشه.
نماینده روسیه هم گویا در این جلسه مسائلی رو مطرح کرده.
آقای میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، به شدت به آمریکا تاخته، گفت که برگزاری این جلسه خیلی نامعموله و گفت انحراف از برجام باید در کمیسیون مشترک برجام بررسی بشه نه آژانس. زبان خیلی تندی هم به کار برد، گفت آمریکا بی‌شرمانه نقض کرده قطعنامه 2231 شورای امنیت رو. این گفته روسیه است و همچنین گفته که تصمیم‌های شورای حکام آژانس رو نقض کرده، باعث شده یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک جهانی از بین بره. نماینده روسیه در آژانس گفت که برجام تنها متمرکز بر مسئله اتمی نبوده، بر عادی‌سازی روابط تجاری با ایران هم متمرکز بوده و گفت بدون یکی از این دو ستون برجام نمیتونه پایدار بمونه و گفت مسئولیت از بین رفتن احتمالی ساختار و مکانیزم نظارتی آژانس بر عهده آمریکاست.
اتحادیه اروپا هم کامیز گویا باز هم از ایران خواسته که به همه تعهداتش پایبند باشه.
بله، اول بگم که نماینده اتحادیه اروپا در آژانس نه تنها به نمایندگی از اعضا بلکه به نمایندگی از 10 کشور غیر عضو اروپایی از جمله نروژ و ایسلند هم صحبت کرد. اتحادیه اروپا نگرانی‌های عمیق خودش رو ابراز کرد از افزایش میزان غنی‌سازی. گفت که این اتحادیه بارها بر لزوم اجرای تمام و کمال برجام از سوی ایران تاکید کرده. گفته در جریانیم که ایران هم گفته که قصد داره در برجام بمونه و اینکه اتحادیه اروپا از تلاش اعضای باقی مانده در برجام برای نگه داشتن این توافق در چارچوب مکانیزم خودش، یعنی از جمله کمیسیون مشترک برجام، حمایت میکنه. همچنین ابراز تاسف عمیق کرد اتحادیه اروپا از خروج آمریکا از برجام و از تمامی کشورها خواست که از هر حرکتی که اجرای تعهدات ذیل برجام رو دچار مشکل میکنه پرهیز بکنن. اتحادیه اروپا همچنین به اینستکس اشاره کرد، گفت این مکانیزم شروع کرده کارش رو، نخستین تراکنش‌های مالیش انجام شدن و گفت اتحادیه اروپا روشن و مصر بر تعهداتش ذیل توافق اتمی استاده، از جمله برداشتن تحریم‌ها، که گفت این برداشتن تحریم‌ها هم وابستگی کامل به وفاداری کامل ایران به برجام داره.
همزمان مانوئل بون مشاور رئیس جمهور فرانسه هم در ایران هست، اونجا چه خبره، چه خبرهایی از مذاکرات اونجا منتشر شده؟
آقای بون هم با آقای شمخانی، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرد و هم با آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صحبت کرد. البته آقای بون گفت من به عنوان میانجی به تهران نیومدم، حامل هیچ گونه پیامی از سوی آمریکا نیستم برای تهران، اما ما میدونیم که در گفتگوی اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی بحث یک ضرب العجل مطرح شد که طرفین بتونن تا تاریخ 15 ژوئیه که میشه همین دوشنبه آتی به یک نتیجه‌ای برسن در قبال اقدامات مرتبطشون ذیل برجام.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری. اما حسین آقایی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه مهمان مجله شامگاهی رادیو فرداست. آقایی، همونطور که شنیدید آمریکا میگه همچنان برای مذاکره بدون بیشرط با ایران آماده است، اما در بیانیه اتحادیه اروپا هم تاکید شده که هر گونه بررسی آینده در مورد اقدامات ایران باید در چارچوب برجام انجام بشه. من شما ارزیابیتون در مورد این جلسه و نکات متفاوتی که در اون مطرح شده چه هست؟
خب ببینید، در مورد این جلسه اضطراری شورای حکام، ما اساسا میدونیم که بر اساس برجام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف هستش که پایبندی ایران به تعهدات خودش رو از جمله اون بحث قنی‌سازی رو نظارت بکنه، اگر تخلفی وجود داشت اون رو به شورای حکام گزارش بکنه. به نظر میرسه که ایالات متحده در واقع از برگزاری نشست اضطراری شورای حکام داره به عنوان یک اهرم فشاری علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنه که بخواد ایجاد اجماع نظر جهانی بکنه بین تمامی 35 کشور عضو شورای حکام، که ثابت بکنه که جمهوری اسلامی با افزایش ذخایر اورانیوم خودش و افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم نقص فاحش برجام انجام داده و این شورا در نهایت میتونه پرونده ایران رو به شورای امنیت ببره. در واقع شورای حکام اگر کاهش تعهدات زیر برجام ایران رو نقض فاحش برجام تلقی بکنه و اون رو تهدید جدی بدونه، خب میتونه این اقدام رو انجام بده. ولی خب به نظر میرسه که اروپا و آمریکا در نوع در واقع روش با هم دیگه تفاوت دارن در برخورد با ایران، ولی اهداف در واقع یکسانی رو دنبال میکنن. خب آمریکا به دنبال اجماع نظر جهانی هستش به گمان من برای برخورد با ایران، که وادار بکنه جمهوری اسلامی رو که به پای میز مذاکره بیاد بدون اینکه کوچکترین امتیازی بده. ولی اروپا چون از وقوع جنگ در خاورمیانه به شدت هراس داره و در واقع داره تلاش میکنه که آخرین تلاش‌های دیپلماتیکش رو به کار بگیره که جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که به سمت افزایش غلظت غنی‌سازی و تصمیم‌سازی برای ساخت بمب اتم نره و شرایط رو به سناریوی جنگ نزدیک‌تر نکنه.
آقای روسیه امروز مواضع بسیار تندی رو انتخاب کرده بود و در بیانیه خودش در شورای حکام اونها رو مطرح کرد. به نظر شما با وجود روسیه در این شورا باز هم امکان داره که در صورت ادامه اقدامات ایران پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده بشه؟
خب این نکته در واقع همین هستش که چون از این 35 عضو کشور عضو شورای حکام، خب روسیه هم عضو هستش و به نظر نمی‌رسه که در این جلسه شورای حکام ما بتونیم به یک تصمیم خیلی عینی و قطعی در واقع برسیم. مشخصا منظورم همون خواسته آمریکا هستش که بخوان این اقدامات ایران برای کاهش تعهدات ذیل برجامی خودشون رو مشخصا بخوان نقض فاحش برجام تلقی بکنن و در واقع زمینه رو فراهم بکنن که پرونده ایران در مقطع کنونی خود بره به شورای امنیت سازمان ملل متحد و اونجا بررسی بشه. ولی نکته‌ای که اینجا مهم هست این است، اگر جمهوری اسلامی در گام بعدی خودش بخواد این نقض برجام رو در واقع افزایش بده و در واقع به سمت افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم خودش به بیش از 20% بخواد بره، من گمان میکنم که این احتمال شاید وجود داشته باشه که اونجا روسیه بخواد موازی و یک نگرش متفاوتی رو نسبت به مسئله ایران داشته باشه.
و آقای همه گفتگوها در شورای حکام در حالی پیش رفت که تلاش دیپلماتیک متمرکزی از سوی فرانسه داره انجام میشه در تهران، یه ضرب العجل کوتاه مدت هم براش تعیین کرده. به نظر شما یا پاریس برای برقراری این ارتباط دیپلماتیک موفق خواهد شد؟
ببینید همون چیزی که آقای غفوری هم اشاره کرد، امانوئل بون مشاور رئیس جمهور فرانسه که خودشون گفتن به عنوان میانجیگر به ایران سفر نکردن و هیچ گونه حامل هیچ گونه پیامی از طرف آمریکا به ایران نیستن. اما من گمان میکنم با توجه به اینکه آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در چند روز گذشته با آقای ترامپ گفتگوی تلفنی داشته، با آقای روحانی هم گفتگوی تلفنی داشته، بعید به نظر میاد که فرانسه طرح یا پیشنهادی رو برای کاهش تنش، حالا چه در زمینه اون بحث اروپا و اینستکس برای ایران و یا ایران و آمریکا نداشته باشه. حالا گزارش‌های هم ازش راجع به طرح انجماد در برابر انجماد به این معنا که خب بیان در واقع ایران از اقدامات خودش درباره افزایش غنی‌سازی دست بکشه، آمریکا هم در قبالش موافقت‌های نفتی ایران رو به صورت موقت دوباره احیا بکنه. ما نمی‌دونیم آیا این حتما جزء موارد بحث در تهران هست، ولی می‌تونه باشه. ولی خب در این حال نکته مهمی که وجود داره به گمان من این هستش که بریتانیا و فرانسه و آلمان خودشون خواستار تشکیل اضطراری نشست کمیسیون برجام شدن. این نکته بسیار مهمی هستش. در واقع اگر در واقع این نکته اهمیت این موضوع به گمان من به این دلیل هستش که اگر در واقع جمهوری اسلامی در گام بعدی بخواد اقدامی رو انجام بده که نقض برجام باشه، من فکر می‌کنم این کمیسیون برجام میتونه به عنوان اهرم فشار اروپا علیه ایران ازش در واقع تعبیر بشه، به این معنی که اساساً طبق برجام اگر هر یک از طرفین حتی فرانسه یا بریتانیا کاهش تعرض زل برجامی رو نقض فاحش برجام تلقی کنن، میتونن اون پروسه یا اون در واقع بحث معاشه رو گزینه معاشه رو علی جمهوری اسلامی به کار ببرن که بخواد تمام تحریم‌های شورای امنیت برگرده.
سپاسگزارم از حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ترکیه. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید.
به نظر من با این سیاستایی که الان دونالد ترامپ داره انجام میده و آخریش هم دیدار اون با امیر قطر بوده، وضعیت جمهوری اسلامی رو در آینده خیلی نزدیک خیلی خیلی خرابتر میکنه. اصلا هم احتیاج نداره که دونالد ترامپ بخواد حمله نظامی بکنه.
دولت‌های اروپایی هیچ مشکلی در مورد فرجام ندارن که بخوان چه بشینن پای میز مذاکره یا اینکه نشینن. فقط اروپا ترسش از اینه که دستش کوتاه بشه از غارت کردن ایران. ناراحت اینه، ناراحت نه مردم ایران هستن نه ناراحت چیز دیگه هستن.
گروه طالبان الان چندیست که در حال مذاکره با آمریکاست. خیلی جای تعجب داره گروهی که شالودش با خون و خونریزی و ترور و قتل و ارعاب بناریزی شده به این نتیجه میرسه که دیگه باید به یه مذاکره و یک تفاهمی رسید و سلاح‌ها رو بر زمین گذاشت و صلح کرد، ولی کماکان سردمداران نظام جمهوری اسلامی بر این عقیدن که مذاکره به قول رهبرشون سم است و مذاکره با آمریکا سم مضاعف.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با افزایش تنش در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در هفته‌های اخیر، ایالات متحده آمریکا می‌گوید در پی تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای تأمین امنیت این آب‌های استراتژیک است. ساعتی پیش در همین زمینه از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، ارزیابی‌اش را از این ائتلاف پرسیدم.
خب انتظار می‌رفت بعد از اون حوادثی که در لنگرگاه فجیره اتفاق افتاد و بالاخره متعاقب اون یک ماه بعد در دریای عمان، پیشبینی میشد که آمریکا بخواد ائتلافی تشکیل بده. البته چیز جدیدی نیست، پایه‌گذاریش از سالهای سال قبل در واقع اونجا بود، این پایه‌گذاری شده بود منتها برای کار دیگه. و در گذشته یک نیروی رزمی آمریکا تشکیل داد، یعنی به عنوان یک نیروی دریایی مشترک به عنوان CMF که تحت نظر اون بخش دریایی سنتکام کار میکرد و این بیشتر تمرکزش برای مبارزه با راهزنی دریایی بود. ولی حالا ائتلاف جدید به باور من با همکاری، دقیقاً نمیدونیم ولی حدس میزنم که با همکاری کشورهای جنوب خلیج فارس باشه و به اضافه برخی از کشورهای دیگه به احتمال زیاد بریتانیا. اینکه فرانسه یا آلمان بخوان ملحق بشن به این ائتلاف جای شک و تردید است، برای اینکه قبلا یه نشانه هایی وجود داشت. هدف در واقع این هست که یک مقدار فشار از آمریکا برداشته بشه، برای اینکه ناوهای بسیار زیادی رو در منطقه داره، و یک مقدار جنبه بین المللی به این بده به این کار.
آیا آریان چقدر ممکن هست تشکیل چنین ائتلافی واقعا به امنیت بیشتر منطقه کمک بکنه و البته دست ایران رو برای ادعاهایی که در مورد برهم زدن تامین امنیت در تنگه هرمز داره ببنده؟
خب میتونه کمک بکنه، برای اینکه آمریکا درست داره همون کاری رو الان انجام میده که در زمان جنگ نفت کشا در چارچوب اون جنگ 8 ساله ایران و عراق اتفاق افتاد، یعنی بین المللی کردن، یعنی کشورهای دیگر را وارد میدان کردن. با این کار اگر نشانه های دیگری وجود داشته باشه و ببینن که اتفاقات یا حوادث دیگری میخواد رخ بده یا رخ بده و آمریکا باهاش مواجه بشه، این میتونه کمک بکنه، میتونه کمک بکنه به اسکوپ برخی از کشتی هایی رو که از تنگه هرمز رد میشن یا از تنگه باب المندب. برای اینکه یکی از نگرانی های عمده آمریکا در واقع اگر اتفاق بیفته درگیری بین ایران و آمریکا پیش بیاد، مینگذاری است. یکی از ابزارهای مهم جنگ نامتقارنه که در دست ایرانی و شمار بسیار زیادی مین داره، کار کم هزینه است ولی برای طرف مقابل کار بسیار پرهزینه، وقتگیر و لازمش به کار بردن و استفاده از منابع بسیار زیاد نظامی و ناوها و کشتی ها برای مین روبی است. این که در این ائتلاف جدیدی که چه در قالب گروهی رسمی یا ائتلاف کاملا نوعی که بخوان تشکیل بدن جای شک و تردید است، برای اینکه همه کشورها به باور من کشورهای اروپایی به این ملحق نخواهند شد. این نمیخوان دستشون واقعا بند بشه، یه حالت بین‌المللی بدن به این اتفاقاتی که در اون نقطه رخ میده و بخوان با آمریکا وارد میدان بشن، برای اینکه هم دست آمریکا رو باز میکنه و هم فشار از آمریکا برمیداره، در این حال که باعث میشه که شماری از کشورهای اروپایی ناوا و کشتی هاشون رو بفرستن به منطقه که با آمریکا در اونجا باشن.
نظرات حسین آریان رو در مورد ائتلاف استراتژیک در منطقه شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک عضو شورای شهر شیراز حدود 10 ماه پیش پیام توییتری در دفاع از 2 بهایی منتشر کرد که موجب صدور حکم زندان علیه او شد. اکنون تعداد قابل توجهی از تشکل‌های دانشجویی به اعتراض علیه این گونه اقدامات قضایی پرداختند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
68 تشکل دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای مشترک در حمایت از مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز از صدور حکم زندان برای او انتقاد کردند. به گزارش ایرنا، این تشکل‌های دانشجویی در بیانیه خود مهدی حاجتی را کسی توصیف کردند که هرگز درگیر بدهبستان‌های سیاسی نشد و عملکرد او چیزی جز مبارزه با فساد مالی و دفاع از حقوق شهروندی نبود. در این بیانیه همچنین آمده است که آقای حاجتی به عنوان نماینده شهر شیراز بارها و بارها مقابل بیقانونی ایستاد و با ارائه دلایل و شواهد متقن به مقابله با موارد پایمال شدن حقوق شهروندی و قوانین شهری پرداخت. متن توییتی که در دادگاه به صدور حکم 1 سال حبس برای مهدی حاجتی انجامید این بود: 10 روز گذشته را به هر دری زده ام تا 2 دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیدم. این عضو شورای شهر شیراز نهایتاً 12 خرداد دستگیر و روانه زندان شد و اکنون در حال گذراندن محکومیت خود در زندان عادل‌آباد شیراز به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی است. تشکل‌های دانشجویی که اسامی دانشگاهی از 20 استان ایران در آن به چشم می‌خورد، در بیانیه اعتراضی خود با انتقاد از روند قضایی منجر به صدور حکم زندان برای مهدی حاجتی افزودند: نگذارید این باور در مردم تقویت شود که پاک دستی و مبارزه برای احقاق حقوق شهروندی، شجاعت و شرافت اخلاقی پاسخی جز حبس نخواهد داشت. دانشجویان همچنین از سکوت مطلق غالب اعضای شورا و به ظاهر همفکران مهدی حاجتی اظهار تعجب و تأسف کردند. مهر ماه سال گذشته 10 روز پس از بازداشت آقای حاجتی، نیروهای امنیتی اقدام به آزادی وی با قبول وثیقه 200 میلیون تومانی کردند. پس از آن مهدی مقدری، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، چهارشنبه 21 فروردین اعلام کرد که به دلیل دفاع از مهدی حاجتی و علی اصغر قروی، پژوهشگر قرآنی و فعال سیاسی، با رأی دادگاه به مدت 6 ماه از حضور در جلسات شورا منع شده است. زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی، 12 خرداد خبر داد که مأموران با حضور در منزل آنها همسر وی را برای اجرای حکم 1 سال حبس به زندان منتقل کردند. رفتار جمهوری اسلامی با این عضو شورای شهر شیراز در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر در دفاع از حقوق بهائیان ایران هم مورد نکوهش قرار گرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گالری او در رویدادی 2 روزه میزبان آثار تعداد زیادی از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی شده. هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه تلاش میکنند با جمع‌آوری پول حاصل از فروش آثارشان، پول دیه 1 محکوم به قصاص را پرداخت کنند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش از همکارم کیانوش فرید.
گالری او به مدت 2 روز فضای گالری خود را به دست هنرمندانی سپرده است که آثارشان را برای کمک‌های انسان دوستانه برای فروش گذاشتند. در این نمایشگاه با نام شب می‌شکند در هجوم هزاران شبتاب، آثار بیش از 60 هنرمند مطرح به نمایش درآمده است. قرار است تمام پول حاصل از فروش این آثار هنری برای آزادی 1 محکوم به قصاص اختصاص پیدا کند. نیلوفر قادری نژاد، نقاش که یک اثرش را برای کمک به پرداخت دیه به این نمایشگاه اهدا کرده است، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
اولا من همیشه تو این انجیو ها و کار خیریه دوست داشتم شرکت کنم، ولی خب ما همیشه با کارمون این حرکت انجام میدیم، چون نقاشا که میدونی خیلی پولی تو دستشون نیست، بیشتر از اون چه که دارن میتونن استفاده کنن برای اینکه تو این موقعیت ها کمک کنم. و اینکه همیشه وقتی نقاشا یه همچی حرکتی بکنن یا هنرمنده هستن اصولا، بیشتر به چشم میاد، یعنی مردم همه متوجه میشن که خب یه اتفاقی داره میفته که این گروه از این قشر از مردم دارن کمک میکنن، و این به نظر من یه حرکت خیلی خوبیه که حتی بیشتر دیده بشه، مردم توجهشون جلب میشه به اینکه خب دارن الان یه عده هستن که دارن کمک میکنن و هنرمندن.
در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون مرداد افسری، محمود بخشی، بیژن صفاری، سعید شهلاپور، جواد مدرسی، نصرت الله مسلمیان، نیکزاد نجومی و علی نصیر دیده میشوند. قصاص از قوانین مجازات اسلامی در ایران است که مجرم به همان شیوهی که او جرم را مرتکب شده مجازات میشود. چشم در برابر چشم، اعدام در برابر قتل. و دیه پولیست که از سوی مجرم باید به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است به بازماندگان او پرداخت شود. در حال حاضر دیه و یا خونبهای یک مرد مسلمان حدود 300 میلیون تومان است. در سالهای اخیر بسیاری از هنرمندان حوزه‌های هنرهای تجسمی و هنرمندانی چون اصغر فرهادی و رخشان بنی اعتماد فیلمساز به شکلی خودجوش سعی کردند با جمع‌آوری کمک‌های مالی و تلاش برای آزادی 1 محکوم توجه جامعه را برای داشتن زندگی بهتر بدون انتقام جلب کنند. این هنرمندان معتقدند انتقام و قصاص چاره کار نیست.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه این مجله باشید تا از آخرین های اکران سینماهای ایران و جهان و تحولات تئاتر ایران بشنوید. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
هفته گذشته حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی ایران تعدادی از مدیران این سازمان را تغییر داد که مهمترین آنها تغییر معاونت نظارت و ارزشیابی بود. معاونتی که مسئول صدور مجوز نمایش فیلم‌ها در سینماهاست و از جمله مهمترین بخش‌های تصمیم‌گیر در امور سینمایی ایران محسوب می‌شود. در تصمیم تازه محمد مهدی طباطبایی نژاد جای ابراهیم داروغ‌زاده را به عنوان مسئول این معاونت گرفته است. آقای داروغ‌زاده در دوران فعالیتش تلاش می‌کرد با نمایش برخی فیلم‌های توقیفی دوره‌های گذشته چهره منعطفی از موضوع نظارت و سانسور به نمایش درآورد. در دوران مدیریت او البته برخی فیلم‌ها مانند کاناپه و خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، ارادتمند، نازنین بهار تینا ساخته عبدالرضا کاهانی و لرد ساخته محمد رسولوف همچنان در توقیف ماندند و اکران نشدند. جانشین او پیشتر مسئولیت مرکز گسترش سینمای تجربی را بر عهده داشت. اکران سینماهای ایران در هفته‌ای که گذشت با فراز و نشیب کمی پیگیری شد. مهمترین اتفاق آغاز نمایش یک فیلم جدید بود، فیلمی با نام کار کثیف که نمایشش 2 سالی به تعویق افتاده بود. خسرو معصومی کارگردان این فیلم از فیلمسازان فعال سینمای بعد از انقلاب ایران است که یکی از فیلمهایش با نام خرس از زمان ساخت در سال 1389 تا کنون توقیف شده و به نمایش در نیامده است. فیلم تازه او کار کثیف هم یک درام اجتماعی است که مضمونی درباره توزیع مشروبات الکلی در ایران و افراد درگیر در این فعالیت دارد.
من همون روز اول میخواستم همه چوبت بگم.
بچه نگفت نمیترسی
کسی از اینکه گیر پولیس بیفتی؟
مستان مگه دو رفت؟
شاید منم بتونم یه جوره کمک کنم.
از میان فیلم‌های در حال نمایش درام سیاسی شبی که ماه کامل شد فاصله‌اش را از نظر فروش از دو رقیب اصلیش سرخپوست و ما همه با هم هستیم افزایش داده است و با رسیدن به مجموع فروش 11 میلیارد تومان حالا 4مین فیلم پرفروش سال 98 سینما هاست. این فیلم از زمان اکران تا کنون به دلیل روایتی که از زندگی خانواده عبدالمالک ریگی از رهبران کشته شده یکی از گروه‌های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد با حاشیه‌های مختلفی روبرو بوده است.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
چشمه داری فاز. بدونی چشمه سگ داره؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همین یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمیخوره.
پسرم به دردت نمیوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست. نگه نه. جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی؟ باید تهش عشق تو در میاد.
فروش فیلم سرخپوست ساخته نیما جاویدی هم به 8 میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده است و فیلم پربازیگر ما همه با هم هستیم ساخته کمال تبریزی را پشت سر گذاشته است. فیلم ما همه با هم هستیم در شروع اکران عید فطر از تمام رقبایش پرفروشتر بود، اما به تدریج با انتشار نقدها و اظهار نظرهای منفی درباره آن روند فروشش کاهشی شد.
سینمای جهان.
هفته گذشته قسمت تازه‌ای از مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی با نام مرد عنکبوتی دور از خانه با افتتاحیه 185 میلیون دلاری در آمریکا و فروش نزدیک به 600 میلیون دلاری در سطح جهان فاتحه بزرگ گیشه سینماها لقب گرفت. به این ترتیب این محصول جدید کمپانی سونی و مارول موفق شد تا رکورد بیشترین فروش افتتاحیه را که پیش از این در اختیار انتقامجویان پایان بازی بود از آن خود کند. داستان مرد عنکبوتی تازه بعد از ماجراهای قسمت قبل می‌گذرد و این بار پیتر پارکر با بازی تام هالند برای یک سفر مدرسه‌ای به اروپا سفر می‌کند و نیک فیوری او را به کار می‌گیرد تا در قالب مرد عنکبوتی با تهدید یک دنیای موازی مقابله کند. ساموئل ال جکسون، جان فاورو، مریسا تومی و جک جیلنهال از دیگر بازیگران این فیلم به کارگردانی جان واتس هستند. Very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. We could use someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. موفقیت قابل انتظار مرد عنکبوتی باعث شد تا انیمیشن داستان اسباب بازی 4 در سومین هفته نمایشش در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. این فیلم در هفته‌ای که گذشت 34.5 میلیون دلار دیگر فروخت تا مجموع فروشش را در آمریکا به 300 میلیون دلار برساند. فروش فیلم در سطح جهانی تا کنون 650 میلیون دلار بوده است. Who wants to go on a road trip? Me. Huh? Vacation. You need help with that? No, no, I got it. I know this is a little strange, but we all have to make sure nothing happens to Forky. What? Something happened to him. Buzz, we gotta get Forky. Roger that. کمدی رمانتیک دیروز محصول استودیوی یونیورسال نیز با فروش 10.5 میلیون دلار در جایگاه سوم پرفروش‌ها ایستاد. این فیلم که داستان سفر در دنیاهای موازی را به فضای موسیقی آورده، در سطح جهانی 57 میلیون دلار فروخت و جزو فیلم‌های موفق هفته گذشته محسوب می‌شود. My life for you to wake up and love me. But I'm a school teacher and you are the world's greatest singer-songwriter. I'm not. Except for you are. It's gonna be the greatest album of all time. هفته گذشته علاءالدین محصول جدید استودیوی دیزنی که از اواخر ماه می در سراسر جهان اکران شده به مرز 900 میلیون دلار فروش در گیشه دنیا رسید. این فیلم بازسازی سینمایی و غیر انیمیشن از انیمیشن کلاسیک دیزنی به همین نام است. با این میزان فروش علاءالدین به هفتمین فیلم سینمایی غیر انیمیشن کمپانی دیزنی تبدیل می شود که به رقم 900 میلیون دلار فروش رسیده است. این فیلم همچنین سومین فیلم پرفروش امسال در گیشه سینماها محسوب می شود. Who's the girl? She's a princess. Oh, aren't they all? But she has to marry a prince. Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door. Do you trust me? What did you say? But Aladdin has to open it. Do you trust me? در اتفاق دیگر آکادمی اسکار از 842 هنرمند برای پیوستن به این نهاد برای انتخاب بهترین فیلم‌های سال دعوت کرد. در میان افرادی که برای داوری اسکار 2020 دعوت شدند، نام 3 هنرمند ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد. مرجان صفی‌نیا در بخش مستند، رویا وکیلی در بخش بازاریابی و کامیه اسکر در بخش صدا افراد دعوت شده جدید به آکادمی اسکار هستند. پیشتر و در سالهای گذشته تعدادی از سینماگران ایرانی مانند عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، گلشیفته فراهانی، بهمن قبادی و محمد رسولوف نیز به آکادمی اسکار دعوت شده بودند. مراسم اسکار امسال 20 بهمن ماه در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. تئاتر در ادامه توقف روند اجرای نمایش‌ها در ایران، این هفته اجرای نمایش عاشقانه‌های خیابان به کارگردانی شهرام گیلابادی متوقف شد. این نمایش از اواخر خرداد ماه امسال در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر تهران با مضمونی درباره زندگی زنان دستفروش به روی صحنه رفته بود. رضا یزدانی، سیما تیرانداز، الهام پاونژاد و ژاله صامتی بازیگران این نمایش بودند که به شیوه تعامل با تماشاگر اجرا می‌شد. با نگاه تو تازه فهمیدم سر این چشما جونم میدم. اداره کل هنرهای نمایشی دلیل توقف اجرای نمایش را بی‌توجهی به تذکرات بازبین‌های آن عنوان کرده است. این در حالی است که شهرام گیلابادی کارگردان نمایش از دلیل توقف اجرا ابراز بی‌اطلاعی کرده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
این مجله شامگاهی رادیو